ساعت 11 شب به وقت ایران و 8:30 شب به وقت پراگ، صدای رادیو فردا را از جمهوری چک می شنوید. جان کری وزیر خارجه آمریکا می گوید که نتیجه انتخابات آینده در ایران تغییری در بلند پروازی های هسته ای رهبران آن کشور ایجاد نخواهد کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که سال آینده کنفرانس سران ناتو در افغانستان برگزار خواهد شد. و دادگاه کیفری جهانی در لاهه تقاضای دولت لیبی برای لغو پرونده اتهامی سیف الاسلام فرزند معمر قذافی به جرم جنگ علیه بشریت را رد کرد. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، شب شما بخیر. من رضا ولی‌زاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌های شما را همراهی خواهم کرد که همکارانم تهیه کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید که نتیجه انتخابات آینده در ایران تغییری در بلند پروازی‌های هسته رهبران آن کشور ایجاد نخواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها و از جمله آسوشیتد پرس، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه گفت که سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران توسط رهبر آن تعیین می‌شود و نه برنده انتخابات 24 خرداد، چرا که آیت الله خامنه‌ای در امور حکومتی حرف آخر را می‌زند. آقای کری افزود که ایالات متحده به تلاش‌های مسالمت‌آمیز برای خروج از بن‌بست کنونی ادامه خواهد داد، ولی زمان نیست سپری می شود. او گفت هر ماهی که بدون اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران می گذرد، جهان مخاطره آمیزتر می شود. جمهوری اسلامی ایران اصرار می کند که برنامه اتمیش با هدف تولید نیروی برق دنبال می شود، اما جهان غرب بر این عقیده است که تهران در پس این برنامه به دنبال سلاح هسته‌ای است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت که سال آینده در آخرین فصل جنگ افغانستان کنفرانس سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در آن کشور برگزار خواهد شد. آقای اوباما این مطلب را در کاخ سفید به هنگام دیدار با آقای راسموسن دبیرکل ناتو اعلام کرد. خبرگزاری فرانسه اضافه می‌کند که در گفتگوهای رئیس جمهوری آمریکا و دبیرکل ناتو بر مدرنیزه کردن نیروهای این پیمان دفاعی و ضرورت ایجاد ثبات در مرزهای کشور آفریقای لیبی تمرکز شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، دادگاه کیفری جهانی در لاهه تقاضای دولت لیبی برای لغو پرونده اتهامی سیف الاسلام فرزند معمر قذافی به جرم جنگ علیه بشریت را رد کرد. دادگاه کیفری لاهه روز جمعه ضمن اعلام این تصمیم تصریح کرد که اتهامات وارده از سوی این دادگاه به سیف الاسلام با اتهاماتی که دولت لیبی به فرزند 40 ساله دیکتاتور پیشین این کشور برشمرده متفاوت است. دادگاه کیفری لاهه علاوه بر این تأکید کرده که لیبی در حال حاضر قادر نیست قدرت قضایی خود را در سراسر کشور اعمال کند. سیف الاسلام قذافی که همینک در شهری در خاور لیبی زندانی است، ادعا کرده که بیگناه است و هیچ عمل خلافی مرتکب نشده است. وکیل وی نیز میگوید که سیف الاسلام مایل است که در دادگاه لاهه محاکمه شود. و خبر دیگر این که خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که واردات نفت ژاپن از ایران در ماه گذشته میلادی آوریل نسبت به مدت مشابه سال گذشته 96% کاهش داشت. دلیل این کاهش دشواری‌های مربوط به بیمه نفتکش‌ها در چارچوب تحریم‌های آمریکا علیه ایران بود است. وزارت اقتصاد، بازرگانی و صنایع ژاپن اعلام کرد که خرید نفت این کشور از جمهوری اسلامی ایران در ماه گذشته میلادی به 7550 بشکه در روز کاهش یافت. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، 95% از سرویس‌های خدمات حمل و نقل دریایی برای ایران که بیمه آنها توسط بیمه‌گران در لندن ارائه می‌شد، با تحریم‌ها علیه ایران متوقف شده است.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
با گزارش های همکارانم در تحریریه رادیو فردا این بخش رو ادامه میدیم. اولین مناظره گروهی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران روز جمعه برگزار شد. مناظره‌ای که شیوه برگزاری آن با اعتراض بیشتر نامزدها روبرو شد. همکارم آزاده اسدی در همین ارتباط گفتگویی داشته با آرش غفوری و امید معماریان، دو روزنامه‌نگار ایرانی مقیم واشنگتن که در انتخابات گذشته ریاست جمهوری آمریکا نیز چگونگی برگزاری مناظره‌های انتخاب انتخاباتی این کشور را از نزدیک رصد کرده بودند. آزاده اسدی نخست از آرش غفوری درباره چگونگی و شیوه برگزاری مناظره‌های نامزدهای انتخابات در ایران پرسیده است. آرش غفوری:
شیوه مناظره انتخاباتی به این معنی که شما از کاندیدا بخواید در مورد موضوعات مختلف که وجود داره توی انتخابات نظر بدن، خب توی کمپین‌های مدرن انتخاباتی تجربهش وجود داره. توی همین امریکا مخصوصا توی رقابت مقدماتی، البته مقدماتیه که اعضا میخوان کاندیداشون انتخاب بکنن، کاندیداشون زیاد هستن، اعضاشون میخوان در مورد موضوعات مختلف اظهار نظر بکنن و نظرات مختلف خودشون رو بدن، برنامه‌هاشون رو ارائه کنن. این امر غریبی نیست و اتفاقا به نظر من از این منظر خوبه. اگر قراره مثلا 5 میلیون شغل ایجاد کنیم، 1 میلیون شغل ایجاد کنیم، تورم رو کم کنیم یا اشتغال افزایش بدیم، منابعی که استفاده میکنیم ازش چی هست؟ متاسفانه کاندیدای ما یا به هر دلیل یا توانش رو ندارن توضیح بدن، یا اینکه خب برنامه‌ای واقعا ندارن و فقط تکرار میکنن. این نکته اول. نکته دوم که به نظر من اون قسمت دوم مناظره ها که ما این مناظره امروز هم در مورد عکس نشون دادن و هم در مورد اینکه شما بگید در مورد یک موضوع سوال تستی به قول معروف بله آری یا بله خیر یا نظری ندارم دور از شأن کاندیدای ریاست جمهوری بود در این نسبتش.
من میخوام ازتون بپرسم که به نظر شما با وجود همین شرایطی که توی این مناظره دیدید، تفاوت اصلی که میتونید ببینید در مناظره‌ای که امروز شاهدش بودیم با مناظره‌هایی که 4 سال پیش اتفاق میافتاد و هر کدوم بعد از اتمامش یک فضا در سطح شهرهای مختلف هم ایجاد میشد، حرفهایی که نامزدها در مناظره‌ها میگفتند در کمپین‌های انتخاباتی حتی مطرح میشد، به عنوان شعار انتخاباتی مطرح میشد، فکر می‌کنید این مناظره چه شرایطی داشت؟
آقای احمدی‌نژاد تو مناظره خوب مناظره می‌کرد، توان ایجاد چالش و هیجان داشت و از این طرف کاندیدای فقط این توان رو داشت که بتونه نظرات خودش رو مطرح کنه. شما کمپین کردن رو می‌دیدید، یعنی کاندیدایی که مناظره می‌کردن توی خیابونا برنامه تبلیغاتی داشتن، هم قبلش هم بعدش. این اتفاقی که امسال تو انتخابات ایران نیفتاده و چون فضای دو قطبی هم هنوز نشده، رأی افراد تصمیم نگرفته زیاده، یعنی چیزی در آخرین توی نظرسنجی‌ها چیزی در بین حدود 40-50% افرادی هستن که تصمیم نگرفتن و 30% هم افرادی هستن که هنوز گفتن ما تو انتخابات به طرق مختلف گفتن شرکت نمی‌کنیم، یا افراد رو نمی‌شناسیم یا نظری نداریم یا بعداً می‌خوایم تصمیم بگیریم و مسائلی از این قبیل.
امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر رسانه در آمریکا، روی خط تلفن ما هستش. آقای معماریان سلام بر شما. به نظر شما آقای معماریان توی مناظره‌ای که برگزار شد، کدوم یکی از نامزدهای انتخاباتی توی این مناظره تلویزیونی بهتر ظاهر شد؟
سلام به شما و بینندگان عزیزتون. من فکر می‌کنم که آقای قالیباف و آقای عارف نشون دادن که عزم جدیت دارن در خصوص انتخابات و جدی‌تر نگاه می‌کنن به مسئله مناظره تلویزیونی و آماده‌تر بودن، هم از نظر آقای قالیباف، مخصوصا از نظر حرکات بدنشون، از نظر آمادگی لبخند زدنشون و اعتماد به نفسی که در سخنانشون وجود داشت. به نظر من خیلی از بقیه متمایز کننده بودش و همینطور آقای عارف خیلی با اعتماد به نفس صحبت میکردن و حراس نداشتن از این که حرفا رو بزنن که چالش برانگیز باشه. به نظر من مجموعه کاندیداها یه جور صحبت میکردن که انگار بیننده اصلی مردم نیستن و فقط آقای خامنه‌ای نشسته اونجا داره نگاه میکنه و بعد به اونا نمره بده، در حالی که به نظر من آقای قالیباف حتی در یک نقطه رفتن به سمت گروه هدفی که معمولا برای آقای عارف یا آقای روحانی در نظر میگیرن، همون اصلاح طلبها یا گروه معترض، و تعریف کردن از دولت آقای خاتمی در زمینه مسائل صنعتی و پیشرفت صنعتی در اون زمان وجود داشت.
چطور آقای معماریان شما به این نتیجه رسیدید که به نظر میرسید مخاطب این آقایان مردم نیستن؟
بحثایی که مثلا آقای جلیلی میکردن، آقای قرضی میکردن و یا آقای رضایی، آقای حداد، عمدتا حول محورهایی بودش که آقای خامنه‌ای در سخنرانی خودشون در خصوص بحث توسعه مطرح میکنن، در خصوص بحث اسلامی کردن مثلا مطرح میکنن، در خصوص بحث تحریم ها مثلا همشون نظرشون در مورد این بود که خب تحریم ها تاثیر نداره، با ما میتونیم که تبدیل فرصتش بکنیم، در حالی که در مورد آقای قالیباف و این آقای عارف تقریبا یه خورده فراتر رفتن و به مسئله اشاره کردن که به نظر من به واقعیت نزدیکتر بودش.
بله.
در مورد آقای قالیباف به نظر من ایشون خیلی باهوش محاسبه کرده بودن که قرار هست برای بحث‌های مختلف گروه رایدنده صحبت بکنن و همین خاطر در تک تک ساعت‌ها هر کدوم می‌دونید که شما هدف قرار می‌دادن یه قسمتی از این گروه‌های رایدنده رو، و اون اشاره کردن مثلا برای اشاره کردیشون به پیشرفت‌ها و دستاوردهای صنعتی زمان آقای خاتمی به نظر من در همون جهت بودش.
گفتگوی همکارم آزاده اسدی بود با آرش غفوری و امید معماریان، دو روزنامه‌نگار ایرانی مقیم واشنگتن، درباره مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران از تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. اما 163مین نشست اوپک روز جمعه در وین پایتخت اتریش برگزار شد. در این نشست اوپک با حفظ سقف تولید موجود آمادگی خود را برای واکنش در برابر تحولات در بازار جهانی نفت اعلام کرد. وزیر نفت جمهوری اسلامی پیش از برگزاری کنفرانس اعلام کرده بود که ایران خواهان کاهش سقف تولید و عرضه نفت خواهد بود. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
در نشست روز جمعه اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت در وین، پس از قرائت گزارش دبیرکل اوپک موقعیت بازار جهانی نفت بررسی شد. در چارچوب این بررسی، کشورهای عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت تصمیم به حفظ سقف تولید این کشورها به میزان 30 میلیون بشکه در روز گرفتند. نشست اوپک همچنین تأیید کرد که در صورت لزوم کشورهای عضو اوپک آماده خواهند بود برای حفظ تعادل در بازار نفت با قیمت قابل تحمل، چه برای تولید کنندگان و چه برای مصرف کنندگان، گامهای لازم را بردارد و با پاسخ سریع به تحولات در بازار جهانی نفت ثبات در بازار را برقرار کند. اوپک در حالی روز جمعه تصمیم به حفظ سقف تولید فعلی گرفت که رستم قاسمی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه به خبرگزاری مهر گفته بود که کاهش سقف تولید نفت اوپک جزء برنامه‌های ایران در اجلاس پیشروی اوپک است و ونزوئلا و الجزایر هم از این پیشنهاد ایران حمایت می‌کنند. به رغم این اظهار نظرها و به گزارش خبرگزاری رویترز، رافائل رامیرز، وزیر انرژی ونزوئلا، روز جمعه پیشاپیش آغاز نشست اوپک گفت بر سر حفظ سقف تولید فعلی اوپک اجماع وجود دارد و علی النعیمی، وزیر نفت عربستان، هم بازار نفت در حال حاضر را متعادل و خوشفرم خواند و تلویحاً با افزایش سقف تولید مخالفت کرد. سهام عبدالرزاق رزوقی، رئیس اوپک در کویت، هم پیش از آغاز کار نشست گفت انتظار تغییری نیست، چون فکر می‌کنیم بازار بسیار باثبات است. شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی شانا روز جمعه به نقل از وزیر نفت جمهوری اسلامی خبر داد که در نشست 163 سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک تحریم‌ها علیه ایران بررسی خواهد شد. شانا به نقل از رستم قاسمی در محل نشست اوپک نوشت که بیشتر کشورهای عضو اوپک با تحریم‌های یک جانبه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران مخالف و خواهان صدور بیانیه‌ای در این باره هستند. در سایت رسمی اوپک اما تاکنون هیچ خبری درباره محکومیت احتمالی تحریم‌های اعمال شده علیه ایران منتشر نشده است. قیمت نفت در هفته‌های گذشته در بازارهای جهانی روندی نزولی داشته است و به اعتقاد کارشناسان، تجدید نظر صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی‌های خود از رشد اقتصادی جهان در سال 2013، افزایش تولید نفت کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک و کاهش مصرف بنزین در آمریکا از جمله مهم‌ترین دلایل سقوط بهای جهانی طلای سیاه در چند هفته گذشته بوده است. ایران در حالی خواستار کاهش تولید نفت کشورهای عضو اوپک و افزایش قیمت نفت در بازار می شود که تولید و صادرات نفت آن در یک سال گذشته تحت تأثیر تحریم‌های بین‌المللی به شدت کاهش داشته است. با توجه به در پیش بودن انتخاب دبیرکل تازه اوپک، قرار بر این بود که در نشست روز جمعه در وین شرایط و معیارهای انتخاب دبیرکل آینده مشخص شود. به نوشته رویترز، در حال حاضر سه نامزد از کشورهای ایران، عراق و عربستان سعودی در رقابت برای کسب مقام دبیرکلی اوپک هستند. غلام حسین نوذری نامزد پیشنهادی ایران برای دبیرکلی اوپک است.
گزارش همکارم فریدون زرنگار بود از نشست روز جمعه اوپک و موضوع حفظ سقف تولید موجود.
برانم که زندگی کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ما در شهر ابری پراگ و شما در جای دور یا نزدیک میهمان بخش خبری این ساعت رادیو فردا هستین. احتمالاً شما هم امروز بیننده مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران بودید. اگر نظری در این باره دارید، میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و نظر و دیدگاه خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا تقسیم کنید. 2042 02 21 12 21 12، تکرار میکنم، 2042 02-21-12-21-12. با گزارش دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا ادامه میدیم این بخش خبری رو. کارشناس ارشد حقوق بشر سازمان ملل خواهان توقفی جهانی در زمینه تولید و استقرار ربات‌های سرباز کشنده شده است. این ربات‌ها ربات‌های خودگردان مرگاور و به اختصار LAR خوانده می‌شوند. گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو می‌شنویم.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های خودسرانه در شورای حقوق بشر سازمان ملل قابلیت ربات‌های خودگردان را جهت همسویی با قانون انسان دوستانه بین الملل مورد پرسش قرار داده است. کریستوف هینز به ویژه توانایی این ربات‌های کشنده را در تشخیص جنگجویان از غیر نظامیان بیگناه جهت پرهیز از تلفات و خسارات غیر عمد زیر سوال برده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت جنگ بدون اندیشه کشتار مکانیکی است. کریستوف هینز اظهار داشت یک نظام پاسخگویی حقوقی نمیتواند ایجاد شود تا اقدامات دستگاه‌های کشتار خودمختار را نظم و ترتیب دهد. وی افزود هیچ کشوری هم‌اکنون از ربات‌های کشنده استفاده نمی‌کند، اما چند کشور از جمله ایالات متحده سرگرم توسعه‌شانند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های خودسرانه گفت که در مورد این مسئله استمحال‌های ملی باید برقرار باشد تا چارچوبی جهانی برای این تکنولوژی مقرر گردد. در نوامبر سال 2012، دیدبان حقوق بشر و دانشگاه هاروارد طی گزارش مشترکی به ارزیابی‌های ارتش ایالات متحده اشاره نمودند که تا سال 2030 توانایی‌های دستگاهی تا جایی افزایش خواهد یافت که انسان‌ها به ضعیف‌ترین مؤلفه در رشته گسترده‌ای از سیستم‌ها و پروسه‌ها تبدیل خواهند شد. مدیر بخش بررسی تسلیحات در سازمان دیدبان حقوق بشر به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که گزارش یاد شده اولین گزارش عمده پیرامون این مسئله بوده است، مسئله‌ای که تنها اینک دارد مورد توجه گسترده قرار می‌گیرد. استیفن گوس گفت سلاح‌های خودگردان مرگاور خطرات جدی برای غیر نظامیان دارد و پیامدهای توسعه‌شان باید به دقت بررسی شود.
اینها سلاح‌های فراتر از پهپادها هستند. این سلاح‌ها می‌توانند بدون هر گونه دخالت انسان در میدان جنگ تصمیم بگیرند که چه چیزی را هدف بگیرند و کی ماشه را بکشند.
استیفن گوس گفت دیدبان حقوق بشر درخواست سازمان ملل برای استمحالی در زمینه تحقیق و توسعه در این خصوص را تایید کرده و علاقمند است ممنوعیتی پیشگیرانه را در مورد کلیه سلاح‌های کشتار خودگردان مشاهده کند.
آنها حتی در تولید پیشرازهای این سلاح‌های کاملا خودگردان که هنوز در زرادخانه‌ها نیستند کاملا پیش رفتند و ما به این نتیجه رسیدیم که اینها سلاح‌هایی هستند که باید به گونه پیشگیرانه ممنوع شوند. فکر می‌کنیم که آنها از مرز اخلاقی و معنوی و نیز حدود قانونی می‌گذرند.
استیفن گوس گفت تعدادی از کشورهای عضو شورای حقوق بشر موافقت کردند که نیازی فوری به مطالعه این مسئله وجود دارد و چند کشور بر استمحالی فوری در زمینه توسعه ربات‌های خودگردان مهر تایید زدند. وی گفت آنها تایید کردند با اینکه این سلاح‌ها هنوز وجود ندارند، اگر همینک جلویشان را نگیرید بعداً چون این کاری بسیار سخت خواهد بود. برنده جایزه نوبل جودی ویلیامز و فعالان دیگر نیز خواهان منعی بر دستگاه‌هایی شدند که به طور مستقل از هر گونه انسان هدایتگر به اهداف حمله می‌کنند.
همکارم بکتاش خمسه‌پور بود که از پدیده نوظهور تولید و استقرار ربات‌هایی گزارش می‌داد که نقش سربازان جنگی رو در میدان جنگ قرار ایفا کنند. 17 قسمت از برنامه 30 جنجال یک رئیس جمهوری رو در این لحظه خواهید شنید که به تهیه کنندگی و اجرای همکارم وحید پوراستاد این برنامه ساخته شده. این قسمت میپردازه به جنجال‌هایی که انتصاب سعید مرتضوی به ریاست ستاد قاچاق ارز و کالا از سوی محمود احمدی نژاد به دنبال داشت و مجلس شورای اسلامی به این انتصاب اعتراض کردند. بعد از برنامه 30 جنجال یک رئیس جمهور هم بخش بعدی خبرها و وعده بعدی ما و شما رأس ساعت 12 یا آغاز بامداد به وقت ایران خواهد بود که همکارم آزاده اسدی بار دیگر با مجله نیمه شب رادیو فردا در کنار شما خواهد بود. خبرهای بیشتر رو میتونید از وبسایت ما و همینطور فیسبوک رادیو فردا دنبال کنید. اما فعلا میشنویم برنامه 30 جنجال یک رئیس جمهور رو از وحید پوراستاد.
30 جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست هست
نیست که
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا میبینم این گزارش رو چه عبارات چه تهمتایی.
خدا این دولت پاکترین دولتی تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال‌های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنه.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
دی ماه سال 1388 است. محمود احمدی نژاد اگرچه در طول دوران ریاست جمهوریش دست به اخراج بسیاری از وزرا و مدیران ارشد دولتش زد، اما در کنار این برکناری‌های جنجال‌ساز، انتصابات پرحرف و حدیث در دولتش نیز کم نبود. یکی از این جنجال‌ها انتصاب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود. این انتصاب فریاد بیش از 50 نماینده مجلس را بلند می کند، اما محمود احمدی نژاد گوش شنوایی برای شنیدن این اعتراضات ندارد. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی ساکن لندن.
درآمدهایی که اون ستاد داره مربوط به کالاهایی هست که به طور غیرقانونی وارد میشه از اسکله‌های مختلف در ایران و یکی از محل‌های عمده درآمد بدون کنترل در درون سیستم دولت همین ستاد بود که اموال زیادی بهش میرسید و این فروخته میشد یا واگذار میشد به کسانی. میبینیم که آقای مرتضوی رو از یک سمت قضایی، در واقع آقای احمدی نژاد، میاره میذارتش تو یک سمتی که سالها این مرسوم بود که در دولت در واقع تقسیم می‌کرد امکانات رو بین آدمای مختلف.
پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 و اعتراضات گسترده مردمی به نتایج انتخابات، هزاران نفر از معترضین بازداشت شدند. در همان زمان سعید مرتضوی دادستان تهران بود. در زمان مسئولیت او تعدادی از متهمان به بازداشتگاه کهریزک فرستاده می شوند که چند نفر در این بازداشتگاه به دلیل شرایط نامناسب داخل آن و همچنین جراحات ناشی از ضرب و شتم جان خود را از دست می دهند. سعید مرتضوی در این پرونده به عنوان متهم اول معرفی می شود، اما محمود احمدی نژاد بدون توجه به اتهامات سعید مرتضوی او را از دستگاه قضایی به قوه مجریه می آورد. شهریور ماه سال 1389 است. دادسرای انتظامی قضات حکم قضایی سعید مرتضوی را به حالت تعلیق در می آورد. بیش از 200 نماینده مجلس از قوه قضاییه به خاطر این تعلیق تشکر می کنند، اما 6 ماه بعد از لغو مصونیت قضایی سعید مرتضوی، محمود احمدی نژاد در یک اقدام جنجال برانگیز دیگر پست او را تغییر می دهد و سعید مرتضوی را به ریاست صندوق تأمین اجتماعی، یکی از بزرگترین سازمانهای اقتصادی و اجتماعی ایران، منصوب می کند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس.
سازمان تأمین اجتماعی یکی از سازمان‌های بسیار پرسرمایه است و اگر ما می‌بینیم در انتخابات 76 درست پس از پیروزی خاتمی مسئله شهرداری‌ها و بازداشت شهردارا پیش میاد و نزاع رو شهرداری، بعد از انتخابات 88 نزاع رو دانشگاه آزاد، ما می‌بینیم این نزاع حالا پیش از انتخابات میره روی یکی از این سازمان‌هایی که تأمین اجتماعی هست و چون یه سازمان پرسرمایه است و این شایعه وجود داره که این سرمایه‌های عظیم می‌خواد کانالیزه بشه تو انتخابات به نفع یک جریان، کسی که در اون نقش قرار میگیره شخصیتا بایستی مستعد این نوع سوء استفاده ها باشه و همین تیپ ها هستن که به درد این نوع پروژه های ناسالم میخورن.
این انتصاب محمود احمدی نژاد بار دیگر با اعتراض ده ها نماینده مجلس روبرو می شود. نمایندگان این بار جدیتر به محمود احمدی نژاد هشدار می دهند اگر سعید مرتضوی را از پستش برکنار نکند، وزیر کار را استیضاح می کند. محمود احمدی نژاد بار دیگر به هشدار نمایندگان توجهی نمی کند. نمایندگان مجلس هم به فاصله کمتر از 2 ماه از انتصاب سعید مرتضوی به ریاست صندوق تأمین اجتماعی، طرح استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را رقم می زنند. روز استیضاح فرا می رسد و در آستانه ورود محمود احمدی نژاد به مجلس برای دفاع از وزیر کابینه اش به او خبر می دهند نمایندگان از استیضاح انصراف دادند. در فضای مجلس خبری منتشر می شود که سعید مرتضوی برای استعفا از صندوق تأمین اجتماعی به تعدادی از نمایندگان قول شرف داده است. علیرضا زاکانی، نماینده مجلس:
جلسه در حضور جناب آقای حداد گذاشته شد. آقای مرتضوی صحبت‌هاش رو کرد، بنده صحبت‌هام رو کردم، البته بنده سیر موضوع رو گفتم. جناب آقای دکتر حداد خیراندیشی کرد و گفت مصلحت کشور این استش که شما استعفا بدید. آقای مرتضوی استعفاش رو نشست نوشت و اومد قرائت کرد و بعد هم دو نسخه تنظیم کرد و تحویل وزیر و بعد هم به رئیس جمهور محترم داد و همونجا اعلام کرد من قول شرف میدم که اگر اونها قبول کنن یا قبول نکنن من دیگه تأمین اجتماعی نباشم.
روز بعد از این ماجرا سعید مرتضوی از پست خود استعفا نمی کند و علی مطهری نماینده مجلس میگوید بر سر مجلس کلاه رفته است. بیش از چند هفته به پایان دوره مجلس هشتم نمانده و زمان برای طرح استیضاح وزیر فراهم نیست. احمد توکلی نماینده مجلس در گفتگو با رسانه ها میگوید با کمک دیوان عدالت اداری سعید مرتضوی را پایین میکشیم. با شکایت چند نماینده در دیوان عدالت اداری پرونده او به جریان میافتد و منجر به صدور رأی میشود. محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری:
ما پیام دادیم به وزیر محترم که شما خودتون این رو ابطال بکنید، لغوش بکنید که ما دیگه نخواهیم ورود پیدا بکنیم. مدتی گذشت، متاسفانه این کار صورت نگرفت. ما هم به تکلیف قانونی که داشتیم در هیئت عمومی مطرح شد و نهایتا منتهی به ابطال حکم انتصاب آقای مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تأمین اجتماعی صادر شد.
این حکم قضایی هم تغییری در وضعیت سعید مرتضوی نمی دهد. او به دستور رئیس جمهور محکم بر صندلی ریاست صندوق تأمین اجتماعی می نشیند و تکان نمی خورد. دولت محمود احمدی نژاد با تغییر قوانین عزل و نصب در تأمین اجتماعی را از وزیر کار به معاون اول رئیس جمهور محول می کند. با وجود آن که برخی از نمایندگان محمود احمدی نژاد را به دور زدن قانون متهم می کنند، محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد از حکم دیوان عدالت اداری انتقاد می کند.
تأمین اجتماعی یک مؤسسه عمومی انتفاع غیر دولتی است. من گمان می‌کنم که تصمیم دیوان عدالت اداری در اون مورد نافذ نباشه.
یعنی امکان داره این حکم اجرایی بشه؟
اجرایی نمیشه. آقای مرتضوی سر جاش.
برخی از نمایندگان مجلس این رفتار دولت را قانون‌گریزی و لجاجت و رئیس دیوان عدالت اداری آن را به سخره گرفتن آراء دستگاه قضایی تعبیر می‌کنند. مجلس نهم تشکیل می‌شود و بار دیگر نمایندگانی که در دوره هشتم مجلس پیگیر استیضاح وزیر کار بودند فعال می‌شوند. این نمایندگان به محمود احمدی نژاد هشدار می‌دهند سعید مرتضوی را از سازمان تأمین اجتماعی برکنار کنید، در غیر این صورت وزیر کار را استیضاح می‌کنیم. برخی از رسانه‌ها نیز می‌نویسند محمود احمدی نژاد به تعدادی از نمایندگان پیغام داده رئیس سازمان تأمین اجتماعی را از جایش تکان نمی‌دهم. نمایندگان مجلس عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را برای استیضاح به مجلس می‌کشانند. دلیل استیضاح پرونده تخلفات سعید مرتضوی در طول دوران دادستانی، نداشتن تخصص و تجربه مدیریت در سازمان تأمین اجتماعی و باز بودن پرونده در کهریزگ اعلام می شود. محمود احمدی نژاد در جلسه استیضاح مجلس:
مسئله آقای مرتضوی هم یک فرد مثل همه افراد جامعه. هزاران نفر در این کشور مدیرند. ایشون هم یک نفر. چرا اینقدر حساسیت هست؟
اگرچه استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی در مجلس رأی می آورد، اما قصه مدیر عاملی سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی تمام نمی شود. به ویژه آنکه افشای یک مکالمه خصوصی ضبط شده بین سعید مرتضوی با برادر علی لاریجانی رئیس مجلس در جلسه استیضاح وزیر کار جنجالی بزرگتر از انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی به وجود آورد. در برنامه بعدی جنجال احمدی نژاد در جلسه استیضاح وزیر کار و رفاه اجتماعی را ورق می‌زنیم.
می‌پرسه از آقای مرتضوی اخیراً علی آقا رو دیدید یا نه؟ مرتضوی میگه اخیراً ندیدم. نه. اون آقا میگه آقا ایشان نظرش بسیار مساعد نسبت به شما و می‌تواند کمک کند، حتی تلطیف کند با قوه قضاییه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بنشین در کلیان
ساعتی در جهان خورم بودن بیغم بودن بیغم بودن دل ستان همدم بودن محرم بودن با هم بودن
حوزه‌های هنر و فرهنگ.
در کنسرتی با نام امید برای تغییر ایران، هنرمندان مشهور ایرانی و بین المللی برای حمایت از مردم ایران می‌خوانند. این کنسرت 17 خرداد ماه امسال در شهر برلین برگزار می‌شود و هدف آن همدردی با مردم ایران به دلیل نقض حقوق بشر و نبود آزادی در این کشور اعلام شده است. آلانیس موریست، خواننده و ترانه‌سرا و بازیگر آمریکایی کانادایی، آلبانو، خواننده مشهور ایتالیایی، ناتاشا بدینگفیلد، ترانه‌ساز و خواننده بزرگ پاپ بریتانیا از جمله هنرمندان شرکت کننده در این کنسرت هستند. ابی، ستاره موسیقی پاپ، و اندی، خواننده پرطرفدار نسل جوان نیز به نمایندگی از هنرمندان ایرانی در این کنسرت شرکت می‌کنند. در بخش نهایی کنسرت امید برای تغییر ایران، همه ی هنرمندان آهنگ عشق من اثر جدید استیوی واندر، ستاره سیاه‌پوست آمریکایی را اجرا خواهند کرد. او همچنین قرار است این آهنگ را در پیامی ویدیویی به مردم ایران تقدیم کند.
تازه ترین ها را از رادیو فردا بشنوید.
زیرا که یکی راز دو آولم طلبی دیدم. مردان خدا پرده یه بندار دیدم، یعنی همه جا غیره خدا یار ندیدم. جمعی به در پیر خرابات خرابم، جمعی به در پیر خرابات خرابم، قومی به بر شیخ مناجات مریدن. جانم قومی به بر شیخ مناجات مریدن.
شنونده رادیو فردا هستید.
Oh, باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
از او زنده شد از او زنده شد از او با مادر زنده شد از او زنده شد از او زنده شد از او از او زنده شد از او زنده شد از او